أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معامله قبلی مستحضرید که قبول کردن معامله صحیح است و خیاری. این دو فتوا دو سند می طلبد که چرا صحیح است و چرا خیاری. اگر دلیل خیار آیه تجارت انتراز سوره لسا یا لا تأکلوا اموالکم سوره بقره باشد، این مشکل صحت را هم در بر دارد، شاید معامله صحیح نباشد. و اگر اینها چون رضایت حاصل است دلیل بر صحت معامله، خیاری بودن معامله را ثابت نمی کند. اون جریان قبل المسترسل حرام یا سهد یا قبل المؤمن حرام، اینا راهگشا نبود، بیش از حرمت تکلیفی از اونا استفاده نمی شود. استفاده خیار که یک لزوم حقی است و نه حکمی، جواز حقی است و نه حکمی، اثبات نمی کند. جریان تلقی رکبان را که گفتن مشکل سندی دارد. مهمترین دلیلی که این بزرگان برای اثبات خیار در معاملات قبلی به اون استدلال کردن، همون برهان مرحوم علامه در تذکره و قواعد است که به قاعده لازره تمسک کردن. مقداری از فرماشاتی که مربوط به گذشته ها بود و مرحوم شیخ اونا رو ذکر کرد و مقداری هم اضافه کرد بازگو شد، اما در جمع‌بندی نهایی ما با یک نتیجه برسیم که حرف آخر رو بزنند. و اون والذی ینبغی ان یقال این است که در جریان قاعده لا ضرر هیچ بحثی در سند او نیست، برای اینکه جز مشترکات بین ما و اهل سنت است. روایات فراوانی را اهل سنت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. تنها این سه روایتی نیست که ما در وسائل نقل کردیم، دو روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بود، یه روایت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما که عرض از پیغمبر نقل کرد در دو. خب تنها این سه روایت نیست، روایت های فراوانی رو اهل سنت نقل کرده و در محاکمه ها و محکمه رسول اکرم حضرت به این عمل میشد، دستور میداد که فلان درخت رو بکنید به رو صاحبش بیاندازید، فانه لا ضرر ولا ضرار به اسلام. که برخی ها خواسته بگن این یک حکم حکومتی است. نه خیر، حکم حکومتی نیست، حکم فقهی است که در حکومت و غیر حکومت علی بزان واحد جاری است و حضرت هم این رو میفرمود و هم بر اساس این عمل میکرد. بنابراین اگر برخی از فقها ادعای تواتر کردن، همین تواتر اجمالی و امثال ذلک من مقصور است، یعنی در سیره پیامبر، تاریخ پیامبر، روش و منش پیامبر همین بود که برابر لا ضرر کشور اداره میکرد. پس برابری مشکلی در سند نیست و تنها این دو سه روایت نیست. پس مقام اول این است که این سندن معتبر است، لذا بزرگان اصول در باره سند او سخنی نگفتند. خب اگر چیزی سند ندارد که نمیتواند مسئله اصولی با این عظمت را به عهده بگیرد که از او فروعات فراوانی استنباط میشود. این مقام اول به جهت اولا که از در سند تام است. از نظر دلالت ما باید ببینیم که لا ضرر پیامش چیست، بعدها باید ارزیابی کنیم که منشأ ضرر چیست تا لا ضرر او رو بردارد. در جهت ثانیه که معنای لا ضرر هست، چندین وجه گفته شد. دو وجهش رایج در کتابها و حوزه است، راه مرحوم شیخ انصاری، راه مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد برداشته شد. اگر وضو ضرری است، وضو برداشته نشد، وجوب وضو برداشته شد، وضو فعل خارجی است. لا ضرره یعنی حکمی که یعنی شعو منه ضرر، این برداشته شد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ است. مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که خیر، ظاهر این لا ضرر این است که موضوعی که حکم او موضوعی که منشأ ضرر است حکم ندارد، وضوعی که ضرری است حکم ندارد، که این نفی مستقیما به موضوع میخورد نه به حکم، گرچه به لحاظ حکم است. بعد میفرمان از این تعبیرات در فقه اسلامی کم، در نصوص اسلامی کم نیست. وقتی گفته می شود در روایات که لا شک لکثیر شک، یا لا سهو فی سهو، یا لا سهو للامام مع حفظ المأموم، این نفی ها مستقیما به موضوع می خورد، منتها بما له من الاحکام. اگر لا شک لکثیر شک پیامش این است که شک که کسی رو شک حکم ندارد، منتها لسان این حدیث نفی موضوع است، یا لا سهو فی سهو، اگر در نماز سهو سهو کردید این دیگه حکم ندارد، اونجا که گفتن باید دو رکعت نماز سهو بخوانی، نماز احتیاط بخوانید، اگر شک کردید که رکعت اول است یا دوم اعتنا نکنید، یا نظیر نماز صبح بالاخره سهو بر شک بردار نیست، لا سهو فی سهو، یا لا سهو للامام مع حفظ المأموم، یعنی این موضوعات برداشته شد به لحاظ احکام. اینجا هم که گفته شد لا ضرره، یعنی موضوعی که ضرری است برداشته شد به لحاظ حکم. این نظر مرحوم آخوند. برخی از شاگردان مرحوم های ناینی فرمایش استادشون رو نزدیک فرمایش مرحوم آخوند دونستن، برخی از شاگردان مرحوم های ناینی فرمایش استادشون رو نزدیک فرمایش مرحوم شیخ دانستن، که گفتن فرمایش مرحوم های ناینی نزدیک به فرمایش مرحوم شیخ است. اون آیون که بعضی از اونها مشایخ ما بودن رضوان الله علیهم اجمعین می‌فرمودند به این که فرمایش مرحوم ناینی نزدیک به فرمایش آخوند خراسانی است، نه نزدیک فرمایش مرحوم شیخ. به هر تقدیر مرحوم های ناینی می‌فرمودند به این که لا ضرره اون که منفی است موضوع است تشریعاً و نه تکوینن و نه عام از تشریع و تکوین، خصوص تشریع است به لحاظ حکم. برای مرحوم شیخ انصاری فرمود مذهب این نفی مستقیما حکم است، اصلا کاری به موضوع ندارد. خب اینا شاید خیلی فرق فقهی نداشته باشند در مقام ما، اون دقت‌های اصولی است که این آنها را از هم ممتاز می‌کند. پس تا کنون نظر مرحوم آخوند، نظر مرحوم شیخ، نظر مرحوم ناینی رضوان الله علیه مشخص شد. مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی رضوان الله علیه نظرش این است که قاعده لا ضرر ناظر به نفی نیست، ناظر به نهی است. این کار را نظر نمی‌شود، یعنی ضرر نرسانی، تحریم ضرر است، اظهار به غیر حرام است، این چیزی رو بر نمی دارد، ناظر حکم تکلیفی است نه ناظر به حکم وضعی. خب اگر کسی نظر مرحوم شیخ شریعت اصفهانی رضوان الله علیه را داشت که با قاعده لا ضرر نمی تواند خیار ثابت کند، که این لا ضرر یعنی اظهار به غیر حرام است، حالا اگر کسی به غیر ضرر رسوند اون معامله خیاری است یا نه، که از لا ضرر بر نمی آید. مبنای پنجم آن است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی ضرر غیر مجبور، ضرر غیر متدارک در اسلام نیست. هر ضرری هست با جبران بشود و جبران شدنی است. هر ضرری که هست با تدارک بشود و تدارک شدنی است. پس لا ضرره یعنی ضرر جبران نشده ما نداریم، ضرر تدارک شده نشده ما نداریم. این به تعبیر بعضی از آیون میفرمان در محاورات عرفی هم از این تعبیرات گاهی هست، وقتی بگن فلون شخص هدیه جبران ناپذیر را قبول نمی کند، معناش این نیست که هدیه قبول نمی کند، معناش نیست که چیزی بهش دادی هم بر میگردونه عوضش رو. لا هدیت غیر متدارکه یعنی هر چیزی شما برش کادو فرستادی اینطور نیست که بگه خدا برکت بده، او حتما یه چیزی میده. این تعبیر در ادبیات عرفی هست لا هدی، منتها اونجا با قید هست. این آیون میخوان بگن این لا ضرره اون قید رو هم به همراه دارد. لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام یعنی ضرر غیر متدارک ما نداریم. این از کجا دست میارن؟ میگن به اینکه در بعضی موارد ضرر هست دیگر. این ضرر را شارع مقدس که نفی میکند، یا باید بگویید اضرار حرام است که میشه قول مبنای چهارم که مبنای مرحوم شیخ شریعت اصفهانی است، یا ناچارید بگید که ضرری اگر هست با تدارک بشه، نظیر این که لا هدیت غیر متدارکه. خب این مبانی پنجگانه هست، البته ممکن مبانی دیگر هم در کار باشه که فقه های دیگه برموده باشه. اگر کسی خواست به قاعده لا ضرر خیار ثابت کند و لزوم معامله را برطرف کند، باید ببیند مبنای او در لا ضرر چیه. اگر مبنای مرحوم شیخ شریعت اصفهان رضوان الله علیه داشت که با قاعده لا ضرر خیار ثابت نمی شود، چون حکم تکلیفی محض است که وضعی رو همراه ندارد. لا ضرر یعنی ضرر رسوندن به غیر حرامه. این چه دل نتاق دارد به این که خیار ثابت می شود؟ این یکی. و اگر راه مرحوم شیخ رضوان الله علیه رفتیم، معناش این است که چه راه مرحوم شیخ، چه راه مرحوم آخون، اینها اثبات این کار خیار مشکل است. چرا؟ برای اینکه لسان لا ضرر لسان نفی است، نه لسان اثبات. لا ضرر چیزی را ثابت نمی کند، نه حکمی را بر می دارد. نه اگر برداشتن حکمی لازم ضروری و قطعی یک جانبه داشت نسبت به امری، بله اون لازم اون حجت. اما صرف نفی ضرر، نفی اون شی، حکمی را ثابت نمی کند. اگر لسان لا ضرر نفی و سلب است، از لا ضرر نباید توقع داشت که خیار ثابت کند، از لا ضرر باید توقع داشت حکمی که منشأ ضرر است برداشته است. همین. خب پس این چه مبنای مرحوم شیخ، چه مبنای مرحوم آخوندین ها باید این راه حل ارائه کنن. لا ضرره لذا مرحوم شیخ به زحمت افتاد فرمود به این که سه راه برای حل ضرر هست و روشن نیست که کدام یکی از این راه ها رفتنی است، فلیت عمل. بالاخره حرف برای گفتن نداشت مرحوم شیخ. سرش اینه که لا ضرر مهمترین دلیل است که علامه در تذکر و قواعد ذکر کرده و پیام لا ضرر سلب است نه اثبات. لا ضرر چیزی رو ثابت نمی کند، لا ضرر ضرر رو نفی می کند، بر می دارد. مگر اینکه یه لازمه قطعی باشد که از نفی ضرر ثبوت اون شی لازم بیاید، لدل عرف و مورد تلقی عرف و فهم عرف هم باشد. اگر از لا ضرر حکم اثباتی برمی آمد، مرحوم شیخ دفاع میکرد و حل میکرد، دیگه با فلیت عمل مسئله رو تمام نمیکرد. خب خیلی تلاش کرده مرحوم شیخ، پس بنابراین ما باید ببینیم که این مبنامون در لازرر چیه. اگر مبنای مرحوم شریعت اصفهانی داشتیم که از لازرر کاری ساخته نیست، مبنای مرحوم شیخ را داشتیم پیامش نفی است، مبنای مرحوم آخوند داشتیم اونم به شرح ایزن پیامش نفی است، مبنای مرحوم های نائینی داشتیم اونم تقریبا به همین سبک از پیامش نفی است. اگر مبنای پنجم را قبول کردیم که شارع مقدس که فرمود لا ضرره، یعنی ضرر غیر متدارک و ضرر جبران نشده ما نداریم، یعنی هر ضرری باید جبران بشود، این مبنای پنجم میتواند سند خیار باشد. منتها غالب فقها و بزرگان اصول این را قبول نکرده. اگر لا ضرر معناش این نیست که لا ضرر غیر متدارک، بل یجب تدارکه، این بله میشود اثبات کرد. خب پس بنابراین اگر کسی خواست به لا ضرر تمسک بکند، باید مبناش مشخص بکند که کدوم یکی از مبانی پنجگانه است. و این مطلب هم روشن است که اگر یک چیزی لازم قطعی و عرفی نفی ضرر بود، این لا ضرر چون اماره است لازم خودش هم حجت میکند. ایمانی مطلب بعدی آن است که این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود ضرر یا به خیار تدارک میشود یا به اون دو امر دیگر، یعنی ما از لا ضرر سه مطلب میفهمیم در تعیین این مطالب درنگ داریم که کدام یکی از اینها بر دیگری مقدم است. اینه، یعنی لا ضرر میگوید به این که این مطالب سگانه که یکی خیار هست، یکی دادن غرامت هست، یکی این وجوه سگانه که یاد شده، اینا مفاد لا ضرر است، ما در ترجیح یکی از اینها استراد نگرانیم. خب حتما به تخییر میدیم دیگه. اگر یه روایتی ست احتمال دارد و قابل جمع است، ما میگیم مخیری. چرا؟ چه ترجیح؟ حالا برفرض ترجیح ندیم، یا مخیری یا بالاخره احدهما رو برابر فتوای دیگری یک کسی ممکن ترجیح بده. فرمایش مرحوم شیخ این است که از لا ضرر سه مطلب برمی آید، ما در ترجیح احدها بر دیگری لنگیم، یا نه هیچ کدام از اینها بر نمی آید کما هو الحق. از لا ضرر نه خیار برمی آید، نه غرامت دادن برمی آید، نه کاهش و یا افزایش عهد العوضین برمی آید، چون لا ضرر که لسان اثبات ندارد. خیلی فرق است که ما بگیم لا ضرر سه تا مطلب دارد، شما در ترجیح عهدها بر دیگری لنگی، که این سخن باطلی است. یا میگیم نه، لا ضرر ضرر به یکی از اینها دفع می شود، نه لا ضرر میگوید اینا ثابت است. ضرر با خیار دفع می شود، ضرر با افزایش یا کاهش عهد العوضین دفع می شود، ضرر با تعدیه غرامت از خارج دفع می شود. اینا راه های ترمیم ضرر است و ما نمیدانیم کدوم یک از این راه ها را برویم. از کجا خیار راه خیار را طی کنیم؟ آیا معنای مرحوم فرمود شیخ که فرمود نمیشه ترجیح داد، یعنی لا ضرر سه تا احتمال دارد در تعیین احد المحتملات ما رنگیم؟ چون لا ضرر که این سخن باطل است، برای اینکه لا ضرر که لسان اثباتی ندارد. تا ما بگیم که پیام لا ضرر اولی است یا دومی است یا سومی، خیلی لا ضرر هیچ پیامی ندارد، نه خیار را ثابت میکند، نه افزایش یا کاهش عهد العوضین را تامین میکند، نه تعدیه غرامت از مال خارج را تامین میکند، هیچ کدوم از این را فتوا نمیدهد. چون این فتوا به این که شما ضرر را به عهد الامور تدارک کنید لسان اثبات است، لا ضرر که لسان اثباتی ندارد. شما میخواهید بگید ضرر به یکی از این امور دفع میشود، حالا ببین کدوم یکی از اون از راه خارج تصریح کنید، نه اینکه از لا ضرر بخواهید یکی از این محتملات رو ترجیح بدید. فرمایش برام شیخ همین نیست که لا ضرر سه تا احتمال دارد، ما در ترجیح یکی از محتملات راجلیم. نه خیر، چون این بزرگان هم پذیرفتن که لسان لا ضرر لسان نفی است نه لسان اثبات. لا ضرر میفهمد به این که چیزی که ضرری است اسلام جعل نکرده. خب شما میتوانید ضرر را به عهد انها دفع کنید، نه اینکه لا ضرر میگوید ست راه را یکی از ست راه را بروید. خب اگر بگد اسلام شو مخیر دیگر جابر برای چی ترجیح بدیم؟ اگر مفاد لا ضرر این است که تدارک ضرر به عهد انها ممکن است، میشه مختار، شخص مخیر است، یا خیار اعمال بکنه فسخ کل و امضای کل، یا افزایش و کاهش عهد العوضین، یا پرداخت غرامت از خارج. این امور سگانه است. بنابراین منظور این بزرگان این نیست که محتملات قاعده لا ضرر سه چیز است و ما در ترجیح گیریم. اگر محتملاتش بود که با در ترجیح نبودیم گفتیم تأخیر. خب چون لا ضرر لسانش نفی است و نه اثبات، این فقط یک حکم را بر می‌دارد، اینم یه جهت یه مقام. حالا اون حکمی که بر می‌دارد چیه؟ اون حکمی که منشأ ضرر او را بر می‌دارد، بسیار خوب، اون حکم صحت معامله است یا لزوم معامله یا تلفیق از صحت و لزوم معامله، کدام یکی از ایناست؟ اگر صحت معامله منشأ ضرر باشد، خب این معامله میشه باطل. اگر صحت و لزوم دوتایی منشأ باشند، بازم صحت معامله مشکل داره. اما اگر گفتیم این قاعده امتنانی است، یک، و از صحت معامله ضرر بر نخواست، دو، تمام ضرر متوجه به لزوم معامله است، سه، لزوم برداشته می شود، چهار، بر این رو بناشتاریم بگیم. خب اگر گفتیم به این که منشأ ضرر صحت معامله و لزوم معامله است، هر دو ضرر مالی است، یحتمل یکی ضرر مالی است، یکی ضرر غرضی عقلایی است، اونم ضرر است، یحتمل. این لا ضرر فقط ضرر مالی رو برمی‌دارد یا ضررهای عقلایی و اهداف و اغراض هم برمی‌دارد؟ اگر یه معامله، یه وقتی یه کسی معامله کرده، در این معامله اگر کلاه سرش رفته باشه حیثیتش از بین میره، این تنها مشکل مالی ندارد، مال بر او مسئله نیست، به حیثیت او برخورد کرده، یا به اعتبار مغازه برخورد کرده، یا به اعتبار شرکتش برخورد کرده، این ضرر هم در اسلام منفی است، یعنی ریختن آبروی مردم هم منفی است. این طور نیست که فقط ضرر مالی نفی شده باشد، که ضرر غرضی و ارضی هم نفی شده است. خب اونم خیار آوره. اگر یه شرکتی متضرر بشود، مسئله مال برای او مطرح نیست، حیثیتش زیر سوال میره، یا این متهم باشه به اضرار، حیثیتش زیر سوال میره. پس گاهی لزوم معامله منشأ ضرر مالی است، مثل توده مردم، یا نه منشأ ضرر قرض و ارز و حیثیت و هدف و امثال ذالک است، اونم لا ضرر اسلام. اینطور نیست که در اون شخص در جریان درختی را که مال ثمرات ابن جنده بود به حضرت کند که ضرر گوش و ضرر مالی نبود، بالاخره این شخص میخواست بدون اینکه در بزنه، بدون اینکه وارد حریم دیگری بشه، خب اون ضرر ارضی بود، ضرر قرضی بود، ضرر حیثیت عقلایی بود، ضرر مالی نبود که. پس این لا ضرره همه این حیثیت رو برمی‌داره، همه این ضررها رو برمی‌داره. خب منشأ ضرر چیه؟ اگر منشأ ضرر صحت معامله باشد، خب معامله میشه باطل. اگر صحت و لزوم هر دو باشد، بازم صحت میشه باطل. اما اگر منشأ ضرر به هیچ وجه صحت معامله نباشد، لزوم معامله باشد، چون این قاعده قاعده امتناع نیست، به در صدد امتناع است، ما حکم بکنیم به این که معامله باطل است، برخلاف منت است، بنابراین لزوم معامله برداشته شده. این لزوم که برداشته شد، آیا رفع لزوم جواز حقی می آورد یا اصل جواز؟ این جواز حقی یعنی خیار که حق است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است، قابل معامله و معاوضه است، این را از کجا ثابت بکنی؟ اگر گفتیم به این که منشأ ضرر غرض و غرایز است، همون رایی که در تلیعه بحث از مرحوم آقای نائینی نقل کردیم، این بعضی از اساتید ما خب اصرار زیادی هم داشتن که فرمایشات مرحوم آقای نائینی رو تثبیت کنن. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه می‌فرماد به این که ما در این گونه از ما موارد لا ضرر که مربوط مسئله معامله نیست، یه قانون کلی است در اسلام. این هم که گفته شد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نه یعنی به علی المسلمین، اسلام حکم ضرری رو جعل نکرده ولو نسبت به کفار. کافری که در صدد زندگی مسالمت آمیز با جامعه اسلامی است و در صدد ایذای مسلمان ها نیست، اضرار به اونها جایز نیست. حالی وقت کافر حربی است بمانند، دون حرف دیگه است. اما لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه ناظر به همین قسمته. خب حکم ضرری در اسلام جعل نشده، خواه نسبت به مسلمان خواه نسبت به کافر، این جعل نشده. این لسان که لسان حکم که مرده بود به خیار، امثال خیار نیست. فرماش مرحوم آقای نائینی اینه که شما غرایز عقلا را که تحلیل میکنید، میرید یه شرط ضمنی درش هست. فرماش مرحوم شیخ را کاملا ایشون رد میکنه، نمیپذیرن. مرحوم شیخ فرماد به این که این جزء دوائی است، فرمان نخیر دوائی نیست، در حوزه انشاست. اگر یک امر فردی بود بله، مثل سلامت کالا، هر کسی یک کالایی رو می‌خرد، شرط ضمنیش برابری کالا ثمن و مثمنه، این شرط ضمنی هست. لذا اگر بیش از قیمت سوقیه، بیش از قیمت رایج بخرن، در سراسر جهان چه مسلمان ها چه غیر مسلمان ها به خودشون اعتراض میدن. این پس برمشه هست دیگر. کسی نمیتواند بگوید به این که خب حالا گران خریدی، میگد نه، ما وقتی که داریم معامله میکنیم بنابر تساوی بین عوض و معوض است. این تساوی عوض و معوض شرط ضمنی است، پس نه جزء دوائی است و اغراض است، بلکه تحت انشاء است. و در این منشآت هم لازم نیست به صراحه باشد، شرط ضمنی هم به منزله شرط مصرح است. این دو مطلب را از مرحوم آقای نائینی در اوائل بحث نقل کردیم. اگر این دو نکته صحیح شد، یعنی غرایز و غلا اینه که ثمن و مثمن مساوی باشن یک، این غرض هم تحت انشاست دو، انشا هم گاهی مصرح است مثل بیتو و اشتریتو، گاهی در ضمن انشاست مثل همین شرایط. مثل چند نمونه مرحوم آقای نائینی نقل کردن، گفتن تسلیم کالا، مگر به صراحه میگن آقا ما وقتی که این رو خریدیم باید تسلیم بکنی؟ مگر میگن؟ اما وقتی که پول دادن کالا رو میخوان دیگه نمیگن که شما نگفتی من تسلیم بکنم، که میگن گفتن لازم نیست، من این وقتی فرش رو قیمت کردم به این مبلغ، این مبلغ رو دادم، خب فرش رو باید بدی دیگه. فرش این یکی، سمن باید نقد باشد، اگر نسیه باشد باید گفته بشه، قسطی باشد باید گفته بشه. اما این شخص بعد این که فرش خریده بگه من نسی میخوام ببرم، خب این میگن اگه میخواد نسی ببری میخواد اول بگی. این معامله کردن یعنی شرط زمینیش اینه که ثمن نقد باشد، دو، سوم نقد بلد باشد. این نقد در مقابل نسیه نیست، این نقد در مقابل عرضه. اگر یک کسی یه پول خرید سکه راجع و مملکت نداد، پول کشور دیگه داد، این میتونه به هم بزنه بگه نه من نمیخوام، من با پول کشور خودم دارم معامله میکنم. این نقد بلد است. این سه، هیچ کدام از اینا مصرح نیست، اما اینا شرایطی است در متن عقد منتها به دلالت ضمنی، نه شرط در ضمن عقد، یعنی ندیر شرط الخیاطه باشه. و محورهای داد و ستد هم در صورت مسئله تبیین شده بود، هم این بود که این کالا را که میگن با ثمن مساوی باشد، معناش این نیست که این کالا به تنهایی با این ثمن به تنهایی مساوی باشد، این نیست. هر چه جزء ذمایم ثمن است حکم ثمن را دارد، یک. هر چه جزء مثمن است حکم مثمن را دارد، دو. یه وقت است که یک کالای گران قیمتی رو به یک قیمت مناسبی میفروشد، میگه به این شرط که فلان کار را انجام بدی، به شرط الخیاطه، به شرط الحیاکه، به شرط الکتابه، به شرط الکذا، به شرط الکذا. این شرایطی که در ضمن عقد است اینا هم جزء ثمن است. یه وقت است بگد من مغبون شدم و اون کالا را با این ثمن بسنجد، بگد این ثمن کمتر است یا بیشتر، این نیست. هرچه عوض است و در حکم ثمن قرار میگیرد با او باید مساوی باشد، نه خصوص پول. بنابراین این دو نکته که بر ماینانی اضافه کردن، این میتواند منشأ خیار باشد. یکی این که دائی نیست، تحت انشاست و در حوزه انشا قرار گرفته که ثمن و مثمن، عوض و معوض مساوی هم باشن، این یک. دوم این که اون چه ضمناً تحت انشا قرار گرفته در حکم انشاء مصرح است و این به منزله این کار خیار تخلف شرط بیاورد. نه، جزء چیز ثمن هست، جزء ثمن هست و در ضمن این عقدم انشا شده، این جزء قرارداد است که امر اعتباری است. یه وقت هست که ما تکوینن میخوایم بگیم این یا جزء اوست یا جزء تحلیلی اوست، نظیر جنس و فصل یا نظیر ماده و صورت، اون به تکوین برمیگرده. اما در امور اعتباری ممکنه چند چیز رو جزء ثمن قرار بدن، چند چیز جزء مثمن قرار بدن. این جزء اوست فرق نمیکنه، جزء قراردادی است دیگر. منتها قرارداد گاهی مصرح است گاهی مزمن، هر دو الزام آور است. بازگشت این گونه از امور به خیار تخلف شرط است و اگر این نباشد ضرر در کار است و اگر شارع مقدس این را امضا بکند با همین وضع حکم ضرری امضا کرده. مرحوم آینائینی به کمک اون شرط ضمنی از قاعده لا ضرر میتوانند این مطلب رو تثبیت کنند، وگرنه صرف فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ که حکم ضرری برداشته شد اثبات قانون خیار آسان نیست، چون لا ضرر لسانش نفی است. والحمدلله رب العالمین.